با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با شما هستیم در مجله نیمروزی. سلام میکنم به همه شنوندگانی که در این لحظه همراه ما هستند برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیلها در 7 اردیبهشت 1401. امیدوارم که تا نیمروز رو هر کجا بودید خوب سپری کرده باشید، در این لحظه با ما باشید و ما رو در فهرست شنیداری خودتون هم قرار داده باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز بهاری، در روزی که قیمت آرد 5 برابر شد و قیمت ماکارانی هم بالا کشید، البته به علاوه کیک و کلوچه و سایر اقلامی که شاملش میشد. در این باره صحبت‌های یک کارشناس رو خواهیم شنید در ایران، اما پیش از این که شنیدنی‌ها رو با شما قسمت کنم، خبرها انتظار شما رو میکشن با پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. روسیه صادرات گاز به لهستان و بلغارستان را به دلیل عدم پرداخت پول آن به روبل متوقف کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت گازپروم روسیه روز سه‌شنبه 26 آوریل اعلام کرد که صادرات گاز به این دو کشور تا زمانی که پرداخت‌ها به روبل روسیه تغییر کند متوقف خواهد بود. لهستان میگوید که نگرانی فوری درباره عرضه گاز وجود ندارد و این قطع انتقال را مدیریت خواهد کرد. نخست وزیر بلغارستان نیز این اقدام مسکو را مغایر با قراردادهای صادرات نفت و گاز دانسته و آن را باجگیری خوانده است. در اولین واکنش از سوی اوکراین، آندری یرماک رئیس دفتر رئیس جمهور این کشور گفت که روسیه حق و سکوت گازی اروپا را آغاز کرده و حال ثابت می‌کند که منابع انرژی به سلاح تبدیل شدند. در پی حمله روسیه به خاک اوکراین، اتحادیه اروپا اعلام کرد که در صدد تحریم نفت و گاز روسیه است. با این حال، به دلیل مخالفت چند کشور اروپایی از جمله آلمان، تحریم کامل نفت و گاز روسیه هنوز در اتحادیه اروپا تصویب نشده است. وی فنگه وزیر دفاع چین صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، آقای فنگه قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تحولات بین المللی و منطقی، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی هستند که در این سفر رسمی به بحث گذاشته می شود. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله بین دو کشور از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های ایران به آن اشاره نشده است. سند همکاری بین دو کشور در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی نهایی شد و در آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مراحل اجرایی آن آغاز شده است. این سند تا کنون محرمانه مانده و به رغم انتقاد تند شماری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، کارشناسان امور بین الملل و سیاستمداران سابق جمهوری اسلامی، جزئیات آن فاش نشده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انعقاد قراردادهای استراتژیک با کشورهای خارجی مشروط به تصویب آن در مجلس است، ولی این سند هیچگاه به مجلس شورای اسلامی راه نیافت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تهدید مداوم ایران علیه مقامات فعلی و پیشین آمریکا همچنان وجود دارد. آنتونی بلینکن این اظهارات را سه‌شنبه در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و در پاسخ به پرسش تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، بیان کرد، اما توضیحات بیشتری ارائه نداد. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر انتقام سخت از عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، به یکی از موانع احیای برجام تبدیل شده است. آسوشیتد پرس در اسفند سال گذشته خبر داد که به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد دولت آمریکا برای محافظت 24 ساعته از جان مایک پامپو وزیر خارجه پیشین و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران ماهانه $2 میلیون هزینه می کند. و خبرگزاری ایسنا با انتشار تصاویری از ادامه حضور کارگران پروژه پتروشیمی در میانکاله خبر داده است. به نوشته ایسنا، عملیات ساختمانی به طور کامل متوقف نشده و رفت آمدها به مرتع حسین آباد ادامه دارد. حر منصوری دیدبان میانکاله گفته است حدود 30 نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور همچنان مشغول به کار هستند. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. و اما بریم سراغ مجله‌ای که تهیه کننده و دبیرش جمشید زنده و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با برجام، جایی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تهدید جمهوری اسلامی ایران علیه مقام‌های فعلی و سابق آمریکا رو همچنان ادامه دار دانسته. همراه خواهیم شد با مهران مصطفوی در پاریس. قیمت آرد نوع سوم 5 برابر شد و البته گزارش هایی هم میرسد که نوع اول و نوع دوم هم قیمت هاشون تغییر کرده. گرانی آرد تأثیر خودش رو بر مواد غذایی در ایران گذاشته. در این باره خواهیم شنید صحبت های رضا خواجه از فعالان صنعت آرد و نان در ایران رو. سری خواهیم زد به بحران اوکراین و آخرین خبرها در این باره رو پی خواهیم گرفت، در شرایطی که روسیه گاز خودش رو به لهستان قطع کرد. همراه با آنا رایسکایا. و برای شما از داغ‌ترین هشتگ روز در شبکه‌های اجتماعی در توییتر خواهیم گفت با بنیامین صدر. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پیش از اینکه آغاز کنیم اجازه بدید که من شماره تماس با رادیو رو براتون بگم. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام. و اما بریم سراغ اولین موضوعی که می‌خوایم به بحث بگذاریم و اون هم صحبت‌های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکاست، آنتونی بلینکن، که گفته تهدید مداوم جمهوری اسلامی ایران علیه مقام‌های فعلی و سابق آمریکا همچنان ادامه داره. آقای بلینکن در صحبت‌هایی که روز سه‌شنبه داشته هنگام ادای شهادت در مجلس سنای آمریکا به قانونگذاران گفت و این مسئله رو که بهش اشاره کرد توضیح بیشتری دربارش نداد. مقام‌های جمهوری اسلامی هم همونطوری که می‌دونید پیشتر از انتقام سخت صحبت کرده بودند درباره کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قاسم سلیمانی. همراه هستیم در اینجا با مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. صحبت‌های آقای بلینکن در شرایطی که به هر حال برجام همچنان گره کوری داره، که آنچه از محافل خبری میشنویم این گره کور برمیگرده به داستان سپاه پاسداران و حضور سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا، این صحبت‌ها چه جهتی رو میتونه بده به ادامه مذاکرات؟ آیا موجب خواهد شد که به هر حال شرایط جدیدی رو ما باهاش روبرو بشیم؟
خدمتتون عرض کنم که موضوع جدیدی که به تدریج مطرح خواهد شد انتخابات میان دوره‌ای در آمریکاست. یعنی ما هرچه به زمان این انتخابات نزدیک بشیم احتمال این که توافق صورت بگیره کمتر میشه. جمهوری خواها در امریکا از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کنند که از مسئله برجام و همکاری و توافق با جمهوری اسلامی به صورت یک اهرم علیه دولت بایدن استفاده بکنند. این است که بارها سفارت وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که اگر در کوتاه مدت این امر صورت نگیره، یعنی تا چند هفته دیگه، امکان این که بشه توافقی انجام بیابد بسیار کم خواهد بود. این یک عامل بسیار مهمی است، برای که یک مقداری اگر قبلا در انتخابات ایران بود که آقای خامنه‌ای از برجام می‌خواست استفاده بکنه برای اینکه ظریف و روحانی و اعتدالیون رو حذف کنه و اصولگرایان رو به قدرت برسونه، الان ما در این موضوع با در امریکا مواجه هستیم.
یعنی آقای مصطفی شما فکر میکنید که صحبت های آقای بلینکن یا صحبت های از این دست، حتی مثلا مقام های دیگه آمریکایی مثل جنسکی که مثلا صحبت میکنه از این که ایران مدت زمان دستیابیش به سلاح هسته‌ای کوتاه‌تر شده و حتی به هفته ها رسیده، اینها بیشتر مصرف داخلی داره و مرتبط با شرایط و جریانات داخلی ایالات متحده آمریکا؟
خدمتتون عرض کنم که در سال گذشته وقتی که با آقای ظریف و دولت روحانی مذاکره می‌کردند، به این نتیجه رسیده، حتی با آقای عراقچی به این نتیجه رسیده بودند که تحریم را رو از سپاه پاسداران هم بردارن و یک توافقی صورت گرفته بود. ولی از اونجایی که این مذاکرات طولانی شده و الان یک سال از اون مدت میگذره، این هستش که مسائل داخلی آمریکا اهمیت پیدا میکنه. یعنی ایران یک فرصت رو طلایی، یعنی جمهوری اسلامی منظورمه، یک فرصت طلایی رو برای خودش از دست داد، برای که با آقای بایدن بتواند سال گذشته این توافق رو انجام بده. ولی الان آقای بایدن در وضعیتی نیستش که بتونه سپاه پاسداران رو از تحریم ها بیرون بکشه یا از لیست سازمان های تروریستی بیرون بکشه بدون اینکه چیزی به دست بیاره. چیزی که از جمهوری اسلامی خواستن یک تعهد کتبی است که سپاه پاسداران در مرزهای در خارج از مرزهای ایران عملیات تروریستی انجام نده و جمهوری اسلامی نمیتواند در وضعیت فعلیش چنین تعهد کتبی رو بده. قبول کردن، تعهد شفاهی رو دادن، ولی دولت آقای بایدن به این اقناع نکرده و میخواد یک تعهد کتبی در این زمینه از جمهوری اسلامی بگیره برای که بتواند در مسائل داخلیش استفاده بکنه و بگه یک پیروزی به دست آورده در این زمینه.
الان به نظر شما اهرم مشخصی در دست ایالات متحده آمریکا و دیگر طرفین برجام هست برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو اقناع کنن که باید به هر حال احیای برجام به نتیجه‌ای برسه، یا اصلا همچین خواسته‌ای در جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش دیده میشه که اونها بخوان سرانجام برجام رو به طور مشخص به اون سمتی ببرن که توافقی حاصل بشه؟
بستگی زیادی داره به اختلافات که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بین اصولگرایان وجود داره. بخش مهمی الان از اصولگرایان ناراضی هستند از اینکه این توافق صورت نگرفته. اگر کسانی مانند آقای مطهری میان درباره مسئله ساختن بمب و غیره صحبت میکنن، برای فشار آوردن به تندروهایی است که این توافق رو نمیخوان. از سوی دیگه آمریکا عجله خاصی برای همچین توافقی الان نداره، برای اینکه در موقعیت قدرت قرار داره و این ایران هستش که به این توافق به خاطر مسائل اقتصادی و بحرانهاش نیاز داره و هرچی زمان بگذرد ایران در وضعیت ضعیف‌تری قرار میگیره.
مهران مصطفی، سپاسگزارم که با ما همراه بودید، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ناگهان اعلام شد که قیمت آرد 5 برابر شده و کارخانجات صنایع غذایی هم به دلیل تعللی که داشتن برای خرید مواد اولیه پیش بینی میشه که تولیداتشون برای 15 روز با وقفه روبرو بشه. اما دلیل افزایش قیمت آرد برای به ویژه مصارف صنعتی چه بود؟ برخی حتی به مسئله تحریم ها هم اشاره میکنن، اما جدای از تحریم ها آن چه باعث افزایش قیمت آرد شده و قیمت واقعی آرد باید چه باشد؟ گفتگوی رو داشتم با رضا خواجه از صنعتگران آرد و نان در ایران.
قرار بود از سال 1392 به صورت 20% 20% با شیوه ملایم سوبسید حذف بشه. آقای روحانی انجام نداد، به کار اشتباهی کرد که انجام نداد.
آقای خواجه، واقعا امکان این وجود داشته که این سوبسید رو یا یارانه رو حذف کنن با توجه به اینکه میدونیم که نان قوت قالب سفره هاست و حتی موادی مثل ماکارونی، مثل شیرنی ها که الان اتفاقا بخشی از گرانی شامل حال این مواد میشه، اینها خب سر سفره یک سری آدم ها میتونه حذف بشه دیگه وقتی قیمت ها سرسام آور بالا بره.
من پیشنهاد دادم به دولت که آقا شما بیا و سوبسید رو حذف بکن، ماهی 105,000 تومان به حساب مردم واریز کن، این سفر حدودا 90,000 میلیارد تومان آید دولت میشه از چه طریقی؟ مسالانه توی استان مثلا اصفهان سرانه مصرف آرد 7.5 کیلو، ولی تو استان تهران و خیلی از استانها 14 کیلو. این اختلاف 14 و 7 یعنی زایات، یعنی دور زنون. دور زنون دو گروه مقصرن، یک گروه مصرف کننده چون نان ارزانه میاد تبدیل به ضایعات میشه. یه بخشیش هم که چون دولت سر سال نرخ میده و حد نانوا رو تضمین میکنه، انگیزه یه پخت نان خوب رو از نانوا میگیره.
یعنی منظورتون اینه که یارانه ای که تعلق میگیره به نون رو بدن به خود شهروندانی که مصرف کننده هستن.
خود مردم. من شخصاً حساب کردم تهمیه هر ایرانی حدوداً روزی 330 گرم مونه. 330 گرم میشه 2 تا نصف. ریاست جمهوری روزی 3 تا نون در نظر گرفته بود، ولی الان 3 روزی حدوداً 2 تا نصفی. معدلش اینه.
خب با قیمت هایی که آقای خواجه، با قیمت هایی که به این صورت سرسام‌آور بالا میره، حتی اگر بیان این یارانه که من نمیدونم حالا دقیقاً این یارانه ای که تعلق میگیره چقدر هست، و الانم بیشتر صحبت از آرد نوع سومه که یارانه‌شو برداشتن و 5 برابر شده، این حالا بیاد تو حساب شهروندان چقدر تاثیر میذاره؟
الان یه دونه نون با آرد دولتی و سوبسیدی که الان دولت میده سالانه 140 هزار میلیارد تومان در میاد، 700 تومان حدوداً تو بعضی از شهرها 600 تومان هست، تو بعضی از شهرها 500 تومان هست. علتش هم تعلل دولت در نرخ دهی سر سال به نانا، یعنی الان نونواهای ما را از جیبشون سوبسید میدن به مشتری. چرا؟ چون سر سال دولت نرخ نمیده، میگه به مردم فشار میاد. چه شهر ما سالی 30% ضایعات نون داریم.
خب اومدن حذف کردن آرد نوع سوم رو به نوعی اون سوبسید یا یارانه ای که بهش تعلق میگرفته. خب الان این تأثیرش چیه؟ خب قیمت ها داره بالا میکشه و
افزایش کیکو ببینین، افزایش کیک، نرخ کیکو، کلوچه و شیرینی و ماکارونی. ماکارونی نمیاد، سهمیه دولتی میگرفت، ماکارونیش صادر میکرد به عراق، پول گیر مردم نمیاد، پول گیر دولت نمیاد، فقط پول گیر رئیس کمپانی ماکارونی نمیاد.
خب این نشون نمیده که یه جایی کار ایراد داره، که اون پولی که میره مثلا در عراق فروش میره، حالا اون ماکارونی، اون ارز بر نمیگرده داخل و هزینه نمیشه برای تولید داخل؟ این یه جای کار نمیلنگه به نظر شما؟
نه اون گیره، اون ببینه، اون کمپانی سود میکنه. منطقش اینه که دولت این کار درست شده که دولت انجام داده، حسب یارانه یه اصطلاح هم سه برای صنعت سنف هنو این کار نکرده، ولی من به شدت موافقم. عنوان کسی که 5 سال توی حوزه دارم کاره پرکتیکال و کاره میکنم، عاقلان در این کار اینه که دولت بایستی حتما سوب شده حذف کنه، ولی پولش بریزه به حساب مردم، نه که به حساب کارت و نون بابا این داستان ها. اینه که من شنیدم کارت میخوان بانک بدن، این کار اشتباهیه. الان ما همین الان 10 میلیون اطوای بیگانه داریم، دارن از سر سفره ما دارن نون میخورن. وقتی که سوبسید هست بشه، مصرف آرد کشور از 14 میلیون میشه روش 7 میلیون 7 میلیون، یعنی ما سالانه حداقل 6 میلیون تن صرف جوی داریم. 6 میلیون تن زبده تون هزار تومن نرخه هر کلو آرد بکن، عددش 90 هزار میلیارد تومنه.
حالا با توجه به بحران الان، خب گندم که هست، با توجه به مسئله جنگ اوکراین و روسیه، و از طرف دیگه خب تولید داخل هم با خوشسالی ها و مسائلی که داریم امکان داره جوابگو نباشه. حالا بیایم این یاران و یک دفعه ما میایم یارانه یک همین، من میخوام اینو بگم، یارانه رو یک دفعه حذف میکنیم، نتیجهش میشه بالا رفتن قیمت ها و بازاری که تحت کنترل هم به نوعی نیست، و این ثابت شده برای بسیاری از شهروندان.
آیا به خاطر این قضیه ما باید کاری بکنیم که حق تولید کنند له بشه؟ الان حق نون وا تو کشور داره له میشه، یعنی نون وا با نرخ 3 سال پیش 4 سال پیش داره نون میفروشه. آیا این کار منطقیه؟ از سال 92 که آقای روحانی اومد با اسمی سالی 20% افزایش میداد، منتها یه سری اومدن سنگ اندازی کردن، یه کمی خودش هم ترسو بود این کار انجام نداد، باعث شد که الان دولت جدید با یه شکاف عمیقی مواجه بشه، با یه درد سر عمیقی.
پس شما میگید که آقای خواجه، شما میگید که باید کلن آرد نوع اول، دوم، سوم همه رو یارانشو بردارن و یه نکته دیگه، شما میگید که آقای روحانی، ولی خب شما در نظر دارید که اتفاقا آقای رئیسی با وعده های رفاهی سر کار اومدن، ولی اون چیزی که داره در عمل اتفاق میفته اینه که به نسبت دوران قبل ما شاهد افزایش قیمت ها تو بازارهای مختلف هستیم، از جمله مسئله آرد که الان قیمتش ناگهان 5 برابر شده.
ما این رو یکیش میکردیم، الان نکرد دولت جدید با اشتباهی که خودش هم نقش داشت توش، یعنی یکنی سینه زدن همین گروه ها و هواداران دولت جدید تو دور قبل، شاقا تو به فکر مردم میزید، یعنی حتی الان شما داریم ایرانی ها طرفدار آقای رئیسی به روحانی میزدن، میگفتن آقا تو به فکر مردم نیستی، تو میخوای قیمت آرد ببری بالا. این اشتباه و این تفکر نادرست باعث شد که روحانی بترسه، روحانی کوتاه بیاد، سال 20% افزایش ندید، الان هم دولت دوچاره یه بحران شده، بیاد سوبسید برداره، تبعات داره، برم نداره، تبعات داره، تبعاتش چیه؟ واجه قاچاق پول گیر مردم میاد. این من تو ایرانم، الان میدونم پول نون و زحمت میکشه ولی زحمتش داره به هدر میره، قاچاقچی این وسط سود میبره.
ولی قاچاقچی منظورتون، قاچاقچی منظورتون کدوم گروه ها هستند که میگید قاچاقچی؟ یعنی
دلالایی که این وسط، این یه سری دلال هستن، یه سری افرادی هستن که آرد برای من نانوا میارن. این دلال ها هم میتونه از راننده ی آرد باشه، هم میتونه از افرادی که لره مرزن باشه. این افراد میان چیکار میکنن؟ آرد از نون و آرد 250 تومن مثلا میکرن 250 تومن، بعد میفروشن به اون دلال فرض 500 تومن لره مرز، در آقی یهودی بم 600-700 پول گیره مردم نمیاد. من انتقادم اینه که
پس نشون میده که یک سیستم، میدونید کاملا آقای خواجه اینطوری که به نظر میرسه از فحوای کلام شما من متوجه میشم، یک سیستم کاملا معیوبه دیگه. یعنی توش یک عده‌ای میتونن دلالی کنن، قاچاق کنن، بفروشن آرد رو به قیمت دیگه ای به
این سیستم ایجاد شده. من نظرم اینه که سوبسید به هست.
بله، رضا خواجه بود که صحبتاشو شنیدید، صنعتگر فعال در صنعت آرد و نان در ایران، که در ارتباط با قیمت آرد میگفت که برای مصارف صنعتی 5 برابر افزایش پیدا کرده، که آقای خواجه معتقده که به دلیل برداشته شدن سوبسید یا یارانه مربوط به آرد بوده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و الان وقت اینه که سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که داغ‌ترین هشتگ روز چه بوده، همراه با بنیامین سعد که در استودیو در کنار من حضور داره، تا شما رو در جریان آن چیزی بگذاره که به هر حال کاربران بیشترین واکنش رو بهش نشون دادن. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب بحث فساد در فوتبال موضوعی هست که مدتی است محمد خیلی جدی تر از گذشته داره بهش پرداخته میشه، در کنار مسائل معیشتی مردم و فقدان آزادی های اجتماعی و سیاسی در شبکه های اجتماعی که بهش پرداخته شده. این موضوع هم در واقع موضوع دیگری هست که فوتبال دوستان ایران در خارج و داخل بهش خیلی میپردازند.
میشه که چند تا دستگیری هم داشتیم
در چند روز اخیر و بعد از خبر افشای در واقع بازداشت تعدادی از کسانی که دخیل بودن تو پرونده های فساد و تبانی، و همینطور گزارش های هم منتشر شده از پرداخت هایی به اکسری از در واقع کادر قبلی فدراسیون فوتبال در زمان
دوران آقای رسولی،
دوران آقای عزیزی خادم. بله، که به تعبیر بسیاری این پرداخت ها در گذشته هم وجود داشته اما هیچ وقت پخش نمی شده خبرش، و حالا برای اینکه تصفیه حسابی بخوان بکنن به این موضوع پرداختن. پرداخت هایی که هرچند باید بررسی بشه که به چه دلیلی داده شده، پاداش قانونی بوده، غیر قانونی بوده، چه بوده. فراتر از این موضوع اینه که فساد های بسیار بسیار پرونده های هجیم تری در فدراسیون فوتبال وجود
شده.
داره و که بهش پرداخته نشده، چه مالی و چه اخلاقی.
یعنی اینو خود فدراسیون باید میپرداخته بنیامین، یا این رو باید مقامات قضایی بشه؟
هم فدراسیون کوتاهی کرده چون خودش زینف بوده در مسئله، و همین که مقام های قضایی در واقع اونطوری که باید ریشه یابی نکردن. مثلا قراردادهایی که بسته شده با یک سری خارجی که اینها اومدن پولای هنگفتی گرفتن در فوتبال ایران، مثلا ویلموتس که پرونده معروفی هست، و بانیان در واقع بستن این قرارداد هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد، حتی سمت هم دارن. خیلی جالبه که خب این سرمایه ملی که به باد رفته برای مثلا 2-3 بازی، چه کسی باید پاسخ بده؟ چه کسی اصلا انتخاب کرده این آقا رو؟ یا پرونده های مشابه راجع به برخی بازیکنان خارجی که مثلا یک بازی بازی کردن یا همش نیمکت نشین بودن، طلب در واقع غرامت بسیار مثل بازیکن پرسپولیس که البته حالا رادوشویچ بازیکنی بود که موثر بود و بازی هم کرد، خیلی از بازیکن ها بودن که اصلا بازی هم نکردن. و
کاربرها چی میگن این وسط؟
کاربرها نگاه کردن به همین موضوع و گفتن که وقتی که در واقع طبق اساسنامه، خیلی از کاربرهایی که تخصصی تر این موضوع رو دنبال میکنن معتقدن که فدراسیون فوتبال از اونجایی که باید مستقل باشه و مستقل در واقع تصمیم بگیره، نظارتی برش وجود نداره از طرف دولت در گذشته های دور، چون قبل از این که در واقع فوتبال ایران به شکل حرفه‌ای برسه و مورد تایید فیفا قرار بگیره، وزارت ورزش یا دستگاه‌های دولتی نظارت بیشتری داشتن روی عملکرد فدراسیون فوتبال. از موقعی که فدراسیون فوتبال جنبه نسبتاً در واقع در حرف دست کم مستقل به خودش گرفت، این نظارت از بین رفت. یک سری آدم‌هایی که در واقع پشت این سپر استقلال فدراسیون فوتبال قایم شدن و کاربرها نوشتن که وقتی که نظارتی نبوده روی کارشون و در واقع از طرف فیفا این تذکر داده شده که بایستی فدراسیون فوتبال ایران مستقل باشه، این در واقع شده محملی برای سوء استفاده کسانی که ورود پیدا میکنن به فدراسیون فوتبال. الان وزارت ورزش در زمان آقای سجادی گفته که قرار هست کارگروهی رو تشکیل بده برای چاره‌جویی و بررسی این حجم پرونده هایی که ارسال میشه یا دست کم ادعاهایی که میشه فارغ از صحت یا سوق میشه.
به هر حال سپاس از تو، این بحثیه که خیلی میطلبه که در موردش حرف بزنیم و شاید ساعت‌ها و جذابم هست برای مخاطبان قطعا رادیو فردا. امیدوارم که بخش‌های بعدی هم این فرصت باشه که بتونیم بهش بیشتر نگاهی بداشته باشیم. اما همچنان با شما همراه هستیم. بنیامین صدر هم که با ما بود و رفت، البته هنوز استودیو رو ترک نکرده. بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم بحران اوکراین. در لحظات پایانی مجله نیمروزی، همونطوری که میدونید، روسیه انتقال گاز به لهستان و بلغارستان رو متوقف کرد و در 50 سال اخیر یک گزارشی رو بانک جهانی منتشر کرد که نشون میده یک شوک بها در سرتاسر جهان به خاطر جنگ اوکراین ایجاد شده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین با ماست تا بیشتر از او بشنویم. خانم رایسکایا،
شما چون به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره کردید، من به خبرهای داخل اوکراین بیشتر اشاره میکنم، به درگیری‌ها که همچنان بر منطقه شرق و جنوب اوکراین متمرکز. در برخی جاها ارتش روسیه تونسته پیشرفت کنه، عمده استان لوهانسک را تصرف کردند نیروهای روس، اما در استان دونیتسک پیشروی نیروها تاکنون محدود بوده. در استانهای خارکیف و میکولاییف ارتش اوکراین ضد حمله آغاز کرده. در ماریوپول وضعیت تقریبا به همون شکل است. بمباران محوطه کارخانه آزوستال ادامه داره و این در حالی است که دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تی دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد در مسکو مجددا مدعی شد که ماریوپول به زندگی عادی باز میگرده، در حالی که حتی در رسانه‌های خود دولت روسیه امروز تصاویر ویدئویی از در خیلی از برنامه‌های خبری تصویر ویدئویی از شهر ماریوپول پخش شده و نشون میده که کاملا این شهر به آوار تبدیل شده و البته رسانه‌های روسی مسئولیت را بر عهده اوکراین می‌گذارند. همچنان گزارش میشه که هزاران نفر از غیر نظامیان در این شهر حضور دارند و دیروز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت که روسیه به طور اصولی با خروج این افراد از ماریوپول با نظارت سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی توافق کرده و قرار است دبیر کل سازمان ملل در کیف با مقامات اوکراینی در این باره هم رأی زنی بکنه. غیر از این مناطق اصلی درگیری، سایر مناطق اوکراین هم امن نبوده. خارکیف، میکولاییف همچنان هدف حملات موشکی قرار گرفته. گزارش شده در شهر اودیفکا نیروهای روس از بمب‌های فسفوری استفاده کردند و این باعث آتش‌سوزی‌های گسترده شده و همچنین امروز صبح پولی در نزدیکی اودسا بهش حمله موشکی شد. دیروز هم این پول بر اثر اصابات موشک آسیب دیده بود، رفت آمدها در اونجا ممنوع شده بود، اما ظاهرا در حمله مجدد این پول که راه آهن و مسیر خودرو هم هست تخریب شده به کل. وزارت دفاع روسیه دوباره تأکید کرد که مسیرهای انتقال و انتقال تسلیحات و زقه‌های تسلیحاتی که کشورهای غربی به اوکراین می‌فرستند هدف قرار می‌ده و دیروز نمایندگان 40 کشور غربی به رهبری آمریکا راه‌های افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین بررسی کردند و از مهمترین نتایج این ریزنی‌ها تصمیم آلمان برای ارسال زره‌پوشان گیپارد به اوکراین بود و استرالیا و بریتانیا هم از ارسال محموله‌های جدید تسلیحاتی برای اوکراین اوکراین خبر دادند. اگر وقت هست
وقتمون متاسفانه دیگه داره به پایان میرسه، لحظات پایانی مجله هستیم، در اصل 20 ثانیه بیشتر نداریم. سپاسگزارم از شما، قطعا در بخش‌های بعدی باهاتون همراه خواهیم بود و بیشتر خواهیم شنید. در جریان آخرین تحولات اوکراین قرار خواهیم گرفت. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین با ما بود و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران این کشور و جنگ اوکراین و روسیه. سپاسگزارم از یکایک شما که با ما همراه بودید.